بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که خروج سربازان از عراق عواقب خطرناکی دارد. باراک اوباما وضعیت افغانستان را اضطراری و بی‌ثبات توصیف کرد. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار توقف اعدام قریب الوقوع یک نوجوان در ایران شد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه می‌شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ یعنی جایی که ما هستیم پخش می‌شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه ویژه زنان رادیو فردا در نیمه دوم این مجله نیمه شب. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، دوشنبه 31 تیر ماه 1387، برابر است با 21 ژوئیه 2008 میلادی. امیدوارم هر جا هستید تندرست و سالم باشید و با ما باشید تا پایان این مجله یک ساعته. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. دری سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که تعیین جدول زمانی خروج سربازان آمریکایی از عراق پیشرفت سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در این کشور را به خطر می‌اندازد. آقای مولن امروز گفت تعیین زمانی 2 ساله برای خروج سربازان از عراق می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی در پی داشته باشد. باراک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا که عازم عراق است پیشنهاد کرده که ظرف 16 ماه پس از شروع کارش به عنوان رئیس جمهور سربازان را از عراق خارج می‌کند. رسانه‌های خبری اعلام کردند که نوری المالکی نخست وزیر عراق از این سخنان آقای اوباما استقبال کرده است، اما کمی بعد یک سخنگوی دولت عراق گفت اظهارات آقای مالکی به اشتباه نقل شده است. باراک اوباما هم نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضعیت فعلی در افغانستان را اضطراری و بی‌ثبات خواند. او میگوید افغانستان باید به کانون توجه مبارزه علیه تروریسم تبدیل شود. باراک اوباما این سخنان را در سفر خود به افغانستان و در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی CBS ایراد کرد. پخش این مصاحبه از تلویزیون آمریکایی CBS در روز یکشنبه با دیدار میان باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان همزمان شد. آقایان اوباما و کرزای در دیدار روز یکشنبه خود از جمله درباره تروریسم، فساد و قاچاق مواد مخدر گفتگو کردند. باراک اوباما در ادامه سفر خود به خاورمیانه و اروپا پس از افغانستان به عراق می‌رود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای خطاب به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اعدام قریب الوقوع ابو مسلم سهرابی شد. گفته می‌شود ابو مسلم سهرابی در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت و مقامات محلی در فیروزآباد استان فارس تلاش می‌کنند که به رغم دستور قوه قضاییه برای بازنگری در پرونده این نوجوان را اعدام کنند. ابو مسلم ادعا می‌کند که در دفاع از خود در مقابل فردی به نام امین که قصد تجاوز به او را داشت فرد متجاوز را کشته است. امین که 8 سال بزرگتر از ابو مسلم بود پیش از این حادثه دوباره دیگر به او تجاوز جنسی کرده بود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران این پرونده را مصداق بارز آسیب پذیری مردم ایران و به ویژه نوجوانان در نظامی می‌دانند که آیین دادرسی و قانون بر آن حاکمیت ندارد و اعتراضات جهانی را در اعدام نوجوانان نادیده می‌گیرد. قاضی محمدی مقدم که حکم اولیه اعدام آقای سهرابی را صادر کرده بود، حکم اعدام سهرابی را به دلیل وجود شواهدی دال بر اینکه ابو مسلم قربانی تجاوز جنسی بوده و عمل او یک اقدام دفاع از خود بوده است، پس گرفت. در درگیری سپاه پاسداران با افراد گروه پژاک در شمال غربی ایران 2 پاسدار کشته شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی یکی از کشته شدگان یک سرهنگ پاسدار بود. این درگیری روز شنبه در نزدیکی مرز عراق و ترکیه رخ داد. کشورهای عضو آسئان، سازمان همکاری جنوب شرقی آسیا، ناامیدی عمیق خود را از تصمیم دولت نظامی میانمار اعلام کردند. دولت میانمار 1 ماه پیش تصمیم گرفت که زمان حبس خانگی خانم آنگ سان سوچی، رهبر گروه دموکراسی خواه و مخالفان دولت را تمدید کند. وزیر خارجه سنگاپور روز یکشنبه گفت آسئان خواستار آزادی فوری خانم سوچی است. او افزود وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری جنوب شرق آسیا روز یکشنبه با حضور وزیر خارجه دولت نظامی میانمار مذاکراتی کامل و صریح در این زمینه داشتند. ووک جرمیک وزیر خارجه صربستان روز یکشنبه از طرح اعزام مجدد سفیرهای این کشور به کشورهایی در اتحادیه اروپا خبر داد که پیشتر استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند. آقای جرمیک گفت هفته آینده پیشنهاد رسمی در این باره را به دولت صربستان ارائه می دهد و انتظار دارد که این پیشنهاد با اکثریت آرا تایید شود. آقای تمدن.
با سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر تا این لحظه. اما در ادامه مجله نیمه شب چه گزارش هایی می شنوید؟ یک روز پس از رویارویی نمایندگان ایران و آمریکا در ژنو، عالی‌ترین مقام نظامی ایالات متحده آمریکا خواهان افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی شد. یک مذاکره با دو برداشت متفاوت. ایرانی ها میگویند مذاکرات ژنو سازنده بود. غربی ها همین مذاکرات را بی حاصل یا بن‌بست توصیف میکنند.
خیلی هم اون چیزی که از اون به عنوان مذاکرات مثبت بعضی وقتا سخن میانه خیلی هم مثبت نبوده.
تازه ترین گزارش جهانی درباره کشت غلات در ایران و برنامه ویژه زنان. گزارش‌های دیگری هم البته داریم که در ادامه این مجله نیمه شب می‌شنوید. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مایک مولن برای حل موضوع برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی خواستار افزایش فشارهای جامعه جهانی بر تهران شد. مقام‌های کشورهای غربی مذاکرات روز شنبه خود در ژنو با سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران را بی‌نتیجه و ادامه وضعیت بن‌بست توصیف کردند. اما سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران که مذاکراتش در ژنو را سازنده توصیف کرده، یک شنبه شب یعنی ساعتی پیش برای گفتگو با وزیر خارجه ترکیه وارد این کشور شد. خبرگزاری ها به نقل از منابع ترکیه گزارش دادند سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که همزمان مقام سرپرست مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی را هم به عهده دارد برای گفتگو با علی باباجان وزیر خارجه ترکیه وارد شهر استانبول شد. هنوز کاملا مشخص نیست که آقای جلیلی در مسیر بازگشتش از ژنو به تهران چرا در ترکیه توقف کرده. اما برخی گزارش ها حاکی است دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قصد دارد وزیر خارجه ترکیه را از نتیجه مذاکرات روز شنبه خود آگاه سازد. مذاکراتی که رسماً با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود، اما در کنار آقای سولانا نمایندگان کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 یعنی آلمان، فرانسه، چین، روسیه، بریتانیا و شاید از همه اینها مهمتر نماینده آمریکا قرار داشتند. این افراد همه جمع شده و به دهان سعید جلیلی چشم دوخته بودند تا پاسخ قطعی ایران را به بسته مشوق‌هایی بشنوند که یک ماه پیش به تهران ارائه کردند و در قبال آن از جمهوری اسلامی خواستند که غنی‌سازی اورانیوم را ولو به شکل موقت متوقف کند. جامعه جهانی به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی مشکوک است و می‌گوید تهران می‌خواهد از غنی‌سازی اورانیوم در ساخت بمب اتمی استفاده کند. از همین رو تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور 3 قطعنامه تحریمی جمهوری اسلامی را برای توقف غنی‌سازی زیر فشار گذاشته است. اما مقامات تهران تا کنون نپذیرفتند که از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارند. روز یکشنبه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی فاکس از جامعه جهانی خواست همچنان ایران را زیر فشار اقتصادی و سیاسی بگذارند تا مقامات تهران راه حل بحران اتمی را که آفرینند بپذیرند. سعید جلیلی سرپرست مذاکرات اتمی ایران نتیجه مذاکرات روز شنبه‌اش در ژنو را سازنده دانسته، اما طرف مقابل او یعنی خاویر سولانا میگوید در این نشست هیچ پاسخی از ایران به بسته مشوق‌ها دریافت نکرد، نه مثبت و نه منفی. مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به بنبست مذاکرات روز شنبه در ژنو گفت جامعه جهانی باید به فشارهای سیاسی، اقتصادی، تجاری و دیپلماتیکش ادامه دهد تا جمهوری اسلامی را به جایی برساند که بتوان با برنامه‌های اتمی‌اش مواجه شد. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، تفره رفتن ایران در پاسخ دادن به بسته پیشنهادی او را متقاعد کرده که جمهوری اسلامی در پی ساخت بمب اتمی است. رویدادی که در صورت وقوع به گفته آقای مولن بخشی از جهان را دچار بی‌ثباتی جدی می‌کند. دریاسالار مایک مولن با اشاره به دو جنگ عراق و افغانستان همچنین گفت مایل نیست که جنگ سومی را شاهد باشد، اما تأکید کرد که توان ذخیره آمریکا برای حمله به ایران به عنوان راه حل نهایی قابل اجراست و البته این اتفاق به گفته او می‌تواند نتایج ناخواسته‌ای به بار آورد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها اعلام کرده که هر گونه حمله ای را به خاک خود بی پاسخ نمی گذارد. در همین حال هفته‌نامه ابزرور چاپ لندن روز یکشنبه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت شاید مذاکرات ژنو را بتوان آخرین بخت مذاکرات دیپلماتیک با ایران پیش از تشدید تحریم‌های تازه علیه تهران دانست. در ارتباط با موضوع پرونده اتمی ایران و تحولات مربوط به آن، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی دفاعی کانادا در شهر تورنتو، و ابتدا از او پرسیدم برداشتش از اظهارات 24 ساعت اخیر مسئولان مختلف درباره مذاکرات ژنو چیست. هوشنگ حسنیاری:
آنچه که گفته شده ظاهراً دنباله حرفای دیگری است که در 24 ساعت گذشته بعضی از رهبران سیاسی کشورهای غربی زدند، مبنی بر اینکه ضمن احترام آمیز بودن مذاکرات روز شنبه، در عین حال این مذاکرات هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشتند. بنابراین به نظر من از اونجایی که بار مشکل پیش نرفتن مذاکرات در صورتی که چنین امری مسجل باشه به دوش نظامیان خواهد افتاد، در نتیجه گفته های این فرمانده نظامی آمریکا رو به شکل دیگری هم میشه تعبیر کرد، و اون اینکه یک هوشیاری است به سیاستمداران که نگذارن این مسئله سیاسی رنگ نظامی به خود بگیره.
دریاسالار مایکل مولن با اشاره به دوتا جنگ که در سالهای اخیر بوده، جنگ عراق و افغانستان، گفته که اصلا دوست نداره که شاهد وقوع جنگ سومی باشه، اما تاکید کرده که توان ذخیره آمریکا برای حمله به ایران محفوظ هست، البته به عنوان راه حل نهایی قابل اجراست. آیا آقای حسنیاری میشه اینجوری نتیجه گرفت که بعد از چند روز که تب و تاب صحبت‌های مربوط به احتمال حمله به ایران فروکش کرد، باز ما طی روزهای آتی احتمالاً شاهد بالا گرفتن چنین بحث‌هایی باشیم؟
این بستگی داره به این که فهوای کلام کسانی که در مذاکرات چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم حضور داشتن به چه سمتی خواهد رفت. اگر که به تدریج کسانی که در مذاکرات شرکت داشتن سخنان منفی بیشتری در مورد مذاکرات بزنند، خب به طبع این مسیر مثبتی رو که رابطه بین ایران و کشورهای غربی و همینطور گروه پنج علاوه به طور کلی در حال پیمودنش بود و به نوعی یک اثر مثبتی داشت میگذاشت، این رو قطعا از اون مسیر مثبت خارج خواهد کرد. بنابراین این رو اگر در کنار گفته‌های این جنرال و اگر در کنار گفته‌های کسان دیگری که در مذاکرات به طور مستقیم شرکت داشتن قرار بدهیم، می‌بینیم که خیلی هم اون چی که از اون به عنوان مذاکرات مثبت بعضی وقتا سخن به میان میاد خیلی هم مثبت نبوده. ظاهرا اگر مطبوعات رو از اونها نقل قول بکنیم، حتی نمایندگان چین و روسیه هم که در این مذاکرات شرکت داشتن، اونها هم به نوعی از محتوای مذاکرات خیلی به طور مثبت یاد نمی کنن. در نتیجه امکان این وجود داره که دو مرتبه همون به اصطلاح در به روی پاشنه قبلی به چرخه و اون چه که تا چند روز پیش در مورد طرز برخورد با ایران از اون یاد می شده و بیشتر جنبه نظامی داشته، دو مرتبه به صحبت ها به اون جهت باید معطوف بشه. بایستی دید که یک محتوای قطعی این مذاکرات چه بوده در صورتی که این گفته ها به طور کامل و روشن پخش بشوند، و دوم این که انتظاری که گروه پنج به علاوه یک از ایران داره که در دو هفته آینده به اون خواسته های گفتگوهای ژنو جواب بده چه خواهد بود. به نظر من هر چی که زمان بیشتر بگذره محتوای مذاکرات ژنو روشن‌تر خواهند شد، به مطبوعات کشیده خواهند شد، در صدر نتیجه اگر اون چی که شروع شده ادامه پیدا بکنه معناش این هست که این مذاکرات خیلی هم مثبت نبودن و در نتیجه مشکلی رو که وجود داره این مشکل راه حلی حداقل در ژنو ریخته نشده.
گفتگویی بود با دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در حالی که هنوز جزئیات مذاکرات روز شنبه ژنو مشخص نیست و به طور مشخص اعلام نشده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین اظهار نظر درباره این مذاکرات روز یک شنبه گفت هر جلسه هسته‌ای یک قدم به جلوست.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 11:15 نیمه شب است به وقت تهران و البته سایر نقاط ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید یا آنچه در ایران میگذرد میتوانید نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. با یکی از راه های این در مشارکت ببخشید یکی از راه‌های در میان گذاشتن نظرات خودتان با رادیو فردا و دیگر شنوندگان ارسال اس ام اس یا پیامک هست به شماره 00420-603-87-41-50. و یکی دیگر از راه‌های در میان گذاشتن نظراتتان با ما ضبط پیام تلفنی خود بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فرداست با شماره 00420221-12-41-13. پیام یکی از شنوندگان را میشنویم.
من از قم تماس میگیرم خدمتتون. میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم جناب آقای رئیس جمهور، ما چقدر این ملت، در واقع ما ملت چقدر بدبختیم که گرفتار شما، که اصلا چی بگم، گرفتار شما شدیم. یه روز حاله نور میبینی، یه روز پشت محراب خالی قامت میبندی نماز میخونی و یک ملت رو فدای انرژی هستیه کردی. آقا نمیخوام این انرژی هستیه رو، ملت نمیخواد، قبول نداری، رفراندوم بذار اگه جرأت داری.
سلام علیکم. میخواستم بدونم شما زورتون میاد آقا زنگ 8 سال طول کشید یا 7 سال طول کشید چه ربطی به شما داره؟ ما شهید دادیم، در راه خدا دادیم، در راه دینمون دادیم، ناموسمون دادیم. حالا 7 سال زنگ کردن ما مقابله کردیم، ما که یه وزر از خاک عراقو نگرفتیم که شما زورتون میاد.
صدای دو شنونده رادیو فردا را شنیدیم. در همین دو ساعت اخیر یک شنونده هم به ما اسمس زده با این مضمون که در یک سال اخیر در ایران بهای نان، میوه، لبنیات، برنج و گوشت قرمز 80% افزایش یافته اما حقوق کارگران و کارمندان 10% اضافه شده. شما هم میتوانید نظراتتان را برای ما بفرستید با شماره دستگاهی که اسمس یا پیامک های شما را میگیرد. شمارهش این است 00420-603-87-41-50. با گزارشی دیگر مجله نیمه شب را پی می‌گیریم. در وضعیتی که حدود 5 سال پیش رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از قضات ایران خواست که از صدور حکم سنگسار برای مجرمان خودداری کنند، اکنون بنا به گزارش‌ها دست کم 9 نفر در زندان‌های ایران با حکم سنگسار مواجهند. وکلای مدافع این محکومان به سنگسار حال برای نجات جان موکلان خود از نهادهای بین المللی تقاضای کمک کردند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
نگرانی درباره اجرای هر لحظه احکام اعدام 8 زن و 1 مرد در ایران که به سنگسار محکوم شدند، وکلای آنها را وادار کرده تا از نهادهای بین‌المللی درخواست کمک کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زنان محکوم به اعدام در گروه سنی 27 تا 43 سال قرار دارند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنای با محارم و یا زنای محسنه در انتظار اجرای حکم هستند. بر اساس گزارش‌ها تنها مردی نیست که به سنگسار محکوم شده، عبدالله فریور، معلم موسیقی است که متهم است با یکی از شاگردان خود رابطه نامشروع برقرار کرده است. آخرین باری که حکم سنگساری در ایران به اجرا درآمد یک سال پیش بود که با پیگیری قاضی اجرایی احکام تاکستان و با وجود دستور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره توقف حکم سنگسار جعفر کیانی این حکم اجرا شد و انتقادهای شدیدی از سوی اتحادیه اروپا، سازمانهای مدافع حقوق بشر و یک مقام ارشد در سازمان ملل را در پی آورد. این احکام در حالی قرار است اجرا شود که آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال 2002 از قضات خواسته بود تا حد امکان از صدور حکم سنگسار خودداری کنند. مریم کیانرسی، وکیل یکی از این متهمان، در یک کنفرانس خبری گفت که خواسته مشخص و روشن آنها از رئیس قوه قضاییه این است که اجرای احکام سنگسار متوقف شود، چرا که احتمال اجرای این احکام هر آن می‌رود. با وجود این مخالفت‌ها، مقامات قضایی ایران هر گونه ادعای نقض حقوق بشر را درباره مجرمان محکوم به سنگسار رد کرده و می‌گویند که آنها احکام اسلامی را اجرا می‌کنند. در این باره محمد مصطفی، یکی دیگر از وکلای مدافع، می‌گوید که آنها در تلاشند تا بتوانند مجازات سنگسار را برداشته و به جای آن مجازاتی را وضع کنند که با کرامت انسانی سازگاری داشته باشد. از سوی دیگر شادی سعد، یکی دیگر از وکلایی که برای نجات جان محکومین به سنگسار تلاش می‌کند، از سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشر درخواست کرده که در این راه از آنها حمایت کنند. پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواست تا به گفته آنها سنگسار این مجازات مضحک را متوقف کند. این سازمان در بیانیه‌ای همچنین اعلام کرد که بیشتر مجرمانی که به سنگسار محکوم شدند در دادگاه‌هایی به گفته این سازمان شرم‌آور و غیر عادلانه محاکمه شدند.
گزارشی بود از مهین گرجی در ارتباط با وجود دست کم 9 نفر در زندان‌های ایران که با در انتظار اجرای احکام سنگسار هستند. با وجود گذشت 3 ماه از برکناری داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد و دارایی و پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، هنوز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران جانشینی برای آقای دانش جعفری معرفی نکرده است. تأخیر ریاست جمهوری حتی عصبانیت برخی نمایندگان مجلس را هم برانگیخته. جزئیات بیشتر از محمد رضا کاظمی.
وزارت اقتصاد و دارایی ایران از دیروز، یعنی 28 تیر ماه، بی سرپرست است و هر گونه تصمیم یا مکاتبه‌ای از سوی این وزارتخانه غیرقانونی است. این نظر الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی است که بنابر گزارش روزنامه ایران آن را در نامه‌ای شکایت‌گونه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. طبق استدلال آقای نادران، از آنجا که داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد در روز 28 فروردین ماه کابینه احمدی نژاد را ترک کرده و رئیس جمهور بنابر اصل 135 قانون اساسی 3 ماه برای معرفی وزیر جدید به مجلس زمان داشته، این زمان دیروز به پایان رسیده است و بدین ترتیب هم وزارت اقتصاد بی سرپرست محسوب می شود و هم رئیس جمهور از قانون اساسی تخلف کرده است. با این وجود، به گفته قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس، در قانون نه مجازاتی برای تخلف از این اصل قانون اساسی پیش بینی شده و نه اصولا اراده‌ای برای برخورد با آقای احمدی نژاد وجود دارد.
در این قانون ضمانت اجرایی پیشبینی نشده که خب اگر رئیس جمهور مثلا 3 ماه بیشتر شد و وزیر معرفی نکرد چه باید بکنند. هرچند که مجلس میتواند به عنوان تخلف رئیس جمهور خود رئیس جمهور را مورد استیضاع قرار بده و یا دیوان عالی کشور میتواند رئیس جمهور را به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونی به محاکمه بکشه، منتها مجلس هنوز نشون نداده به طور جدی که حاضر به برخورد باشه، چون استنباط شده که تاکنون دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور مورد حمایت آقای خامنه ای هست و اگر چنین باشه اون وقت مجلس مجال چندانی برای مخالفت و به چالش کشیدن ایشون رو نخواهد داشت، به خصوص در شرایط فعلی که بحث اتمی ایران و بحران سیاست خارجی ما مقداری بالا گرفته و جدی هست.
پیش از آقای دانش جعفری 7 وزیر دیگر نیز خواسته یا ناخواسته کابینه احمدی نژاد را ترک کرده بودند و در این بین نهمین وزیر یعنی وزیر راه و ترابری هم کنار گذاشته شده است. برخی از ناظران معتقدند محمود احمدی نژاد بسیار علاقمند است که وزارتخانه ها را تا جایی که ممکن است بدون وزیر و با انتصاب سرپرست اداره کند تا بتواند نظراتش را بدون مخالفت پیش ببرد. آقای شعله سعدی بر این باور است که همین خودمحوری رئیس جمهور احتمالاً یکی از دلایل برای تأخیر در انتخاب وزیر جدید اقتصاد است.
اینجور شایع شده که رئیس جمهور با وزرای خودش هم به حال برخوردش مناسب نیست و به همین شکل میدونید که مثلا وزیر آموزش پرورشش رو مجلس استیضاح کرده بود، دفاع خیلی جدی شد تا این وزیر ابقا بشه و شد، اما دو ماه بعدش تقریبا خود رئیس جمهور وزیر رو برکنار کرد.
اما وضع اقتصادی کشور نیز یکی دیگر از دلایل مهمی است که احتمالاً محمود احمدی نژاد را در مسیر یافتن وزیری جدید برای وزارت اقتصاد و دارایی با مشکل روبرو کرده است.
میدونی که هنوز هم خیلی از بانک ها دستورالعمل برای اقدامات سال جاریشون رو دریافت نکردن. بسیار از پروژه ها مونده چون بحث اون سود بانکی هنوز حل نشده و مسئله تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی که بخشش هم تحت تاثیر تورم جهانی قرار داره وضع اقتصادی کشور رو در یک حالت بسیار بدی قرار داده و این هم میتواند موجبی باشه برای اینکه وزیری به این راحتی حاضر نباشه بیاد مسئولیت در شرایطی بپذیره که نمیتونه مشکلات رو حل بکنه و میزان اختیارش رو نمیدونه، نوع برخوردی که بعداً باش خواهد شد نمیدونه.
ظاهراً اعتراضات الیاس نادران نماینده مردم تهران بی تأثیر نبوده است. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد رضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور امروز به خبرنگاران گفته است که محمود احمدی نژاد امروز یا فردا وزیر جدید اقتصاد و دارایی را معرفی خواهد کرد.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی در ارتباط با اینکه هنوز با وجود گذشت 3 ماه از برکناری داوود دانش جعفری از مقام وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران، هنوز آقای احمدی نژاد جانشینی برای او تعیین نکرده است. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی که به اختصار فاو نامیده می شود، در گزارش تازه خود در ماه ژوئیه ایران را در ردیف کشورهای قرار داده که امسال در وضعیت نامطلوبی از نظر تولید غلات به سر می برند. نگاهی به تازه ترین گزارش فاو همراه با برخی اظهار نظرهای مقامات مسئول ایرانی در گزارشی از علیرضا کرمانی.
سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی فاو در تازه ترین گزارش خود پیشبینی کرده است که تولید غلات در جهان در سال جاری به میزان 3% افزایش خواهد یافت، اما تولید غلات در ایران به میزان 20% کاهش خواهد داشت. گزارش فاو که چشمانداز فراورده های کشاورزی و وضعیت غذایی نام دارد، ایران را در ردیف کشورهایی گنجانده است که امسال در زمینه تولید فراورده های کشاورزی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. از سوی دیگر مجید پارسانیا معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری داخلی مهر اعلام کرده است که تا 1 ماه آینده 1 میلیون تن گندم وارد کشور خواهد شد. او افزوده است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در ماه های آینده نیز هر ماه 1 میلیون تن گندم وارد خواهد شد. معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی دلیل کاهش تولید گندم داخلی را بروز پدیده خشکسالی می‌داند که به گفته او این میزان از خشکسالی تا کنون در تاریخ ایران ثبت نشده است. جمهوری اسلامی در 2 دهه گذشته همواره تلاش کرده است تا در زمینه تولید گندم به خودکفایی برسد، چرا که گندم را یک کالای استراتژیک می‌داند. از سوی دیگر در 3 دهه گذشته همواره از طرح‌هایی نیز برای بهبود کیفیت پخت نان و در نتیجه جلوگیری از هدر رفتن میزان بالایی از گندم مصرفی در داخل کشور سخن گفته شده است. معاون وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد در تازه ترین اظهار نظر خود میزان هدر رفتن نان را 30% و میزان اتلاف گندم در کشور را 3 میلیون تن گندم در سال برآورد کرده است. گفتنی است سخن معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی بدان معناست که ایرانیان در هر سال به اندازه بار 60 کشتی 50 هزار تنی گندم را دور می‌ریزند.
نگاهی بود به تازه ترین گزارش فاو یا سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی در ارتباط با قرار داشتن ایران در میان کشورهایی که وضعیت تولید غلات در آنها در شرایط نامطلوبی است. مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید تا در واقع کمتر از یک دقیقه دیگر بخش دوم این مجله را پی می گیریم. تا آن زمان یادآوری می کنم که شما می توانید با تماس با دستگاه تلفن پیامگیر ما نظرات خود را در ارتباط با برنامه‌های رادیو فردا بیان کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تکرار می‌کنم 00420221124113. تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله نیمه شب آغاز می شود.
این رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بخش دوم این مجله را آغاز می کنیم. با سلام به شمایی که از همکنون با ما پیوسته اید و با سپاس از شمایی که از ابتدا با ما همراه بودید. در نخستین دقایق روز 31 تیر ماه هستیم. پیش از پی گرفتن ادامه این مجله نیمه شب، بار دیگر نگاهی به تازه ترین خبرها با مریم منظوری.
با سلام. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هشدار داد که تعیین جدول زمانی خروج سربازان آمریکایی از عراق پیشرفت سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در این کشور را به خطر می‌اندازد. باراک اوباما، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا که عازم عراق است، پیشنهاد کرده که ظرف 16 ماه پس از شروع کارش به عنوان رئیس جمهور، سربازان را از عراق خارج می‌کند. باراک اوباما، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت فعلی در افغانستان را اضطراری و بی‌ثبات خواند. او می‌گوید افغانستان باید به کانون توجه مبارزه علیه تروریسم تبدیل شود. باراک اوباما این سخنان را طی سفر خود به افغانستان و در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS ایراد کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای خطاب به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اعدام قریب الوقوع ابو مسلم سهرابی شد. گفته می‌شود ابو مسلم سهرابی در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت و مقامات محلی در فیروزآباد استان فارس تلاش می‌کنند که به رغم دستور قوه قضاییه برای بازنگری در پرونده این نوجوان را اعدام کنند. ابو مسلم ادعا می کند که در دفاع از خود در مقابل فردی به نام امین که قصد تجاوز به او را داشت، فرد متجاوز را کشته است. امین که 8 سال بزرگتر از ابو مسلم بود، پیش از این حادثه دو بار دیگر به او تجاوز جنسی کرده بود. در درگیری سپاه پاسداران با افراد گروه پژواک در شمال غربی ایران، دو پاسدار کشته شدند. یکی از کشته شدگان یک سرهنگ پاسدار بوده است. این درگیری روز شنبه در نزدیکی مرز عراق و ترکیه رخ داد. کشورهای عضو آسیان، سازمان همکاری جنوب شرقی آسیا، ناامیدی عمیق خود را از تصمیم دولت نظامی میانمار اعلام کردند. دولت میانمار یک ماه پیش تصمیم گرفت که زمان حبس خانگی خانم آنگ سان سوچی، رهبر گروه دموکراسی خواه و مخالفان دولت را تمدید کند. و ووک جرمیک، وزیر خارجه صربستان، روز یکشنبه از طرح اعزام مجدد سفیرهای این کشور به کشورهایی در اتحادیه اروپا خبر داد که پیشتر استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم تا این لحظه. و در اینجا خبرهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
برای اولین بار یک پاروزن ایرانی موفق به کسب یک مدال جهانی شد. به گزارش خبرگزاری ها در آخرین روز از مسابقات قهرمانی قایقرانی جهان در آلمان روز یکشنبه، محسن شادی در رشته روینگ تک نفره 2000 متر با ثبت زمان 7 دقیقه و 30 ثانیه و 33 صدم ثانیه پس از پاروزن نیوزلندی در مکان دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. این نخستین مدال جهانی تاریخ قایقرانی ایران است. محسن شادی پیش از این در مسابقات گزینشی المپیک جواز حضور در بازی‌های المپیک پکن را به دست آورده بود. رقابت‌های قایقرانی روینگ با حضور پاروزنان 54 کشور جهان به مدت 3 روز در کشور آلمان برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران که از 10 روز پیش در کمپ ماربلا در مالاگای اسپانیا اردو زده، بدون برگزاری بازی تدارکاتی روز دوشنبه برای ادامه اردوی آمادگیش راهی شهر پراگ در جمهوری چک می شود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در مدت یک هفته اقامتش در چک دو دیدار دستگرمی و تدارکاتی را با تیم‌های بوهمیا پراگ و اسلاویا پراگ برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی 11 روزه در مالاگا قرار بود چند بازی دوستانه را با تیم‌های باشگاهی اسپانیا و انگلیس برگزار کند، اما به دلیل انصراف تیم‌های مقابل این بازی‌ها انجام نشد. عضو سابق کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران ضمن انتقاد از انتقال تیم‌های لیگ برتری به استان‌های دیگر ایران گفت با این گونه انتقال باشگاه‌ها به استان‌ها فوتبال ایران 40 سال به عقب رفت. مهدی خبیری در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره اظهار داشت این روش انتقال یک روش غیر کارشناسی است و به جای هویت‌سازی برای تیم‌های شهرستانی هویت‌سوزی می‌کنیم. طی چند هفته گذشته و با تایید مقامات و مسئولان ورزشی ایران، تیم‌های سپاهان نوین اصفهان به خوزستان، سباباتی تهران به قم و پیکان تهران به قزوین انتقال یافتند و تیم راه آهن هم قرار است به استان مازندران انتقال یابد.
و نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر که برنامه ویژه زنان است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. همان گونه که در برنامه گذشته گذشت، در بخش اول این برنامه به بررسی جنبش فمینیسم می‌پردازیم و داستان پرفراز و نشیب راه ناهمواری را که زنان و مردان نیز برای کسب حقوق انسانی زنان پیمودند حکایت می‌کنیم. سپس به یکی از 12 موضوع می‌پردازیم که در کنفرانس جهانی زن سازمان ملل به عنوان دستور کار برای بهبود وضعیت زنان جهان تعیین و تایید شد و به تصویب دولت‌های شرکت کننده رسید. مسئله زنان و جنگ و سرانجام چند رویداد هفته را مرور خواهیم کرد.
فمینیسم چیست؟
فمینیسم را مجموعی از تفکرات فلسفی و مبارزات عملی می دانند که با تکیه بر تجربیات زنان برای احقاق حقوق کامل زنان به عنوان انسان انجام گرفته است و می گیرد. جنبش فمینیسم ریشه در جنبش ترقی‌خواه و به ویژه در جنبش اصلاحات قرن 19 اروپا دارد. کلمه فمینیسم را نخستین بار شارل فوریه، سوسیالیست آرمان شهری یا تخیلی فرانسوی، در سال 1837 ساخت و به کار برد. فوریه از سال 1808 اوایل قرن 19 گسترش حقوق زنان را اصلی اساسی در پیشرفت‌های اجتماعی می‌دانست.
فمینیست‌ها چه می‌گویند؟
باید رابطه میان مردان به عنوان یک گروه جداگانه و زنان به گونه یک گروهی دیگر یا گروه غیر را به چالش کشید. باید همه ساختارهای قدرت، قوانین و سنت‌ها را که همه می‌خواهند زنان مطیع، فرمانبر و درجه دوم باشند به زیر سوال برد.
و برای رسیدن به اینها چه باید کرد؟
ما زنان باید آگاهانه و با هم کار کنیم. این تنها راه رسیدن به این هدف هاست.
فمینیسم تقسیم کار را در جهان به چالش می‌کشد. جهانی که فضای بیرونی آن، یعنی فضای کار، ورزش، جنگ و حکومت در اختیار مردان است و زنان در خانه ها با کاری بی مزد و منت همه بار خانواده را بردوش می کشند.
فمینیسم از کی آغاز شد؟
به عبارت دیگر، پیشینه فمینیسم در تاریخ و هم در زندگی بشر تا کجا می رود؟ باید گفت تاریخ پر است از نمونه های زنانی که از قدرت، دلاوری و استعدادی سرشار بهره‌مند بودند. زنانی که آنان را در مقام شاهان و شاهبانوان، امپراتریس ها و ملکه ها، جنگاوران بیباک، زنان قدیس، زنان جادوگر، دانشمند، شاعر و هنرمند می شناسیم. این زنان نام‌آوران تاریخ زنانند، اما همه آنان تنها استثناهایی فردی شمرده می شوند که نتوانستند تأثیر مهمی بر وضعیت خیلی عظیم زنان معمولی مظلوم بگذارند یا این وضعیت را بهبود بخشند. زنانی چون
ملکه الیزابت اول،
قرن 16، فرمانروای کبیر بریتانیا که رنسانس را در انگلستان متحول کرد،
پرندخت و آذر می‌دخت،
شاهان ایرانی ساسانی،
لیدی موراساکی شیکی،
قرن 10، ژاپنی، نویسنده اولین رمان بلند به نام سرگذشت گنجی،
بودیسیا،
مرگ به سال 61 میلادی، ملکه رزماور که با فاتحان رومی بریتانیا نبرد کرد،
سافو،
650 سال پیش از میلاد مسیح، شاعر یونان قدیم،
استر مردخای،
شهبانوی ایرانی، همسر خشایارشاه هخامنشی که یهودیان را از کشتار گروهی نجات داد و عید پوریم یهودیان در بزرگداشت همین روز است،
سید ملک خاتون،
از فرمانروایان آل بویه،
کاترین کبیر،
قرن 18، امپراتریس آلمانی، 35 سال بر روسیه حکومت کرد، فرمانروای خودکامه که هوادار روشنگری و اصلاحات بود،
ژان دارک،
قرن 15، دختر رزمجوی فرانسوی، نجات بخش تخت و تاج شاهی، در 19 سالگی به شعله های آتش سپرده شد،
مهستی یا مهستی گنجوی،
قرن 6 هجری، شاعر سنت شکن که جان خود را در این راه گذاشت.
نام هایی که شنیدید تنها مثال هایی هستند از شمار فراوان این زنان. این زنان از اعماق تاریخ به ما میگویند
ما زنانی ممتاز بودیم. میلیون ها زن دیگر هم بودند که جنگیده و عشق ورزیده و مردند و هر یک چیزی به این تافته چلتکه بی نهایت گسترده ای که تاریخ زنان است افزودند.
داستان تغییر وضعیت زنان از حالت زیر دست با فمینیزم آغاز می شود. این داستان از زمانی آغاز می شود که زنان آگاهانه به سازماندهی خود در مقیاسی نسبتاً وسیع و به نحوی مؤثر برای بهبود وضعیت خود دست زدند. اما این کار قرنها به طول انجامید. تا مدت‌های مدید هر گونه احتمال فعالیت‌های متشکل و سازمانیافته زنان با مخالفت‌های شدید و سرکوب‌های سنگین روبرو می‌شد. آغاز فلسفه و نهضت فمینیسم به معنای مدرن آن را با نضج‌گیری دوران روشنگری در اروپا همزمان می‌دانند و آن را همچون حقوق مدنی و حمایت از محیط زیست از دستاوردهای مدرن می‌شناسند. اما به نظر عده‌ای از فمینیست‌ها داستان پیدایش فمینیسم به مبدعی بس قدیم‌تر برمی‌گردد، به دوران هبوط آدم و حوا از باغ عدن. آنها می‌گویند فمینیسم باستان که به ابتکار حوا آغاز شده و در ادیان ابراهیمی به آن باور دارند، آیین یین و یان در اندیشه تائوئیسم که در شرق گسترش داشت و سنت اودیسه پنلوپ که در غرب رواج و رسوخ یافت، همه بر یک هدف تمرکز داشتند: وحدت در سایه همسری و ازدواج. بقیده هواداران فمینیسم باستانی در هیچ یک از این سه سنت از برابری دم زده نمی شد و موجود مؤنث بود که جرقه و مزه و ابتکار را ارائه می داد. در داستانهای کهن زن است که می آموزاند که همه قراردادهای اجتماعی دیگر نیز مانند پیمان ازدواج باید محترم و پایدار بماند. هفته آینده داستان فمینیسم را پی می گیریم. در بخش دوم این برنامه صدای دیگر، موضوع زنان و جنگ را که یکی از 12 موضوعی است که در کنفرانس جهانی زنان پکن تعیین شد و در دستور کار دولت‌های شرکت کننده در این کنفرانس سازمان ملل قرار گرفت، برگزیده ایم. دلیل این انتخاب اهمیتی است که این مسئله در وضعیت امروز ایران و جهان یافته است. بیست و دوم تیر ماه همزمان است با پایان جنگی 8 ساله میان دو کشور همسایه و همدین، ایران و عراق. جنگی بی دلیل و بی پیروزی. 20 سال پیش در 22 تیر ماه رهبر وقت جمهوری اسلامی آیت الله خمینی پایان جنگ را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد و پایان جنگ را اعلام کرد. جنگی که میلیون ها کشته و معلول و اسیر و بی خانمان و مفقود الاثر بر جا گذاشت و ویرانی ها و خسارت های بسیار به بار آورد. مطابق آمار سازمان ملل هنوز و همکنون 11,000 زن ایرانی چشم انتظار پسران و شوهران گمشده خود هستند که هیچ خبری از آنها ندارند. هنوز خاطر این جنگ حتی از یاد نسل کنونی ایران نرفته است که شبح جنگ بار دیگر بر سر ایران سایه افکنده است. وضعیتی میان بیم و امید، وضعیتی که آن را صلح مسلح می نامند. مردم عراق نیز تنها 15 سال پس از جنگی خانمانسوز با ایران بار دیگر گرفتار جنگی شده اند که هنوز ادامه دارد و از میان شهروندان قربانی می گیرد و ویران می کند و آواره و معلول و داغدار باقی می گذارد. مردمان همسایه دیگر ایران، افغانستان نیز حدود 30 سال است که به جنگی ناخواسته گرفتارند. جنگی که سرنوشت آنان را میان جنگ سالاران داخلی و نیروهای خارجی دست به دست می کند. جنگ یوگسلاوی و کشتار مسلمانان به دست سرب‌ها، نبرد طولانی میان اسرائیل و فلسطینیان و سوریه و لبنان، کشتارهای دهشتناک و جنایتهای هراسبار در آفریقا که به صورت جنگهای داخلی گوناگون روی می‌دهد، درگیری‌های مسلحانه ترکیه و کردها، جنگ روسیه با چچن، جدایی خواهان گرجستان، بازکا و غیره و غیره. بیشک این جنگها تأثیر شوم خود را بر زندگی مردم از زن و مرد و کودک می‌گذارند. اما به نظر کارشناسان آسیب‌های جنگ بر کودکان و زنان بیش از مردان است. و از همین روز که در کنفرانس پکن مسئله زنان و درگیری‌های مسلحانه به عنوان یکی از 12 موضوع اصلی کار برای دولت‌های شرکت کننده مطرح شد. چند سالی است که به مناسبت مسئله هسته‌ای ایران تهدید جنگ زندگی مردم ایران را نشانه گرفته است. دلسوزان و خردورزان در ایران چه در درون حاکمیت و چه در بیرون آن تلاش می کنند تا سایه سیاه جغد جنگ را از آسمان ایران دور کنند و کبوتر صلح را به درون بخوانند. شورای ملی صلح یکی از تلاش هایی است که با این هدف و با شرکت گروه های مختلف روشنفکران و هنرمندان و سیاستگران و وکیلان و فعالان حقوق بشر به ابتکار شیرین عبادی برنده جایزه نوبل سال 2003 تأسیس شده است. شیرین عبادی نیاز به صلح را تنها به زمان جنگ مربوط نمی داند. او از واژه صلح نه غیاب جنگ بلکه زندگی در آرامش و امنیت را مراد می کند.
به چه چیزی ما می گوییم صلح؟ آیا نبود جنگ به معنای صلح هست؟ یعنی اگر کشوری مستقیما درگیر جنگ نباشد، بایستی بر این اعتقاد باشیم که مردمش در صلح به سر میبرند. این تعریف از صلح مربوط است به چند قرن قبل. در قرن 21 موضوعاتی پیش آمده که ایجاب میکند در تعریف صلح تجدید نظر کنیم. وضعیت ناگواری که بیماری ایدز در بسیاری از کشورها از جمله در کشورهای آفریقایی به وجود آورده، حتی از گلوله و توپ و تانک هم خطرناکتر و کشنده تر شده. در چند کشور آفریقایی از هر 4 نفر 1 نفر مبتلا به ایدز. اینها جان خودشون رو از دست میدهند بدون آنکه گلوله‌ای شلیک شده باشد. وقتی در کشوری که آزادی بیان نیست و حکومت تحمل یک انتقاد صادره نداره، آیا فرق می‌کند که نویسنده‌ای به علت نوشتن یک مقاله انتقادی چند سال در زندان یک حکومت باقی بماند و یا به چوبه دار سپرده شود، یا اینکه در اثر جنگ به دست دشمن اسیر بشود، سالها در اسارت باقی بماند؟ زندان زندانه، فرقی نمی کنه. یا کودکی که در اثر عدم دسترسی به آب آشامیدنی و واکسیناسیون فوت می کند، آیا تفاوتی می کند که مرگ در اثر عدم دسترسی به دارو و بهداشت باشد یا به خاطر خمپاره های دشمن؟ مرگ مرگه. وقتی که به این گونه مسائل میاندیشیم، به این نتیجه خواه و نخواه خواهیم رسید که صلح در قرن 21 به معنای نبود جنگ نیست، بلکه مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با آزادی و با حفظ کرامت انسانی خود در اون شرایط زندگی کند و هر چیزی که این شرایط رو مختل بکنه در حقیقت صلح رو از مردم گرفته.
مدافع صلح به وضعیت کنونی که بر ایران مستولی است نیز اشاره می کند.
برگردیم به کشور خودمون ایران. حدود 10 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. یعنی از هر 7 ایرانی یک نفر درآمدش کمتر از روزی 1 دلاره. و این آمار رسمی حکومته. کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که میزان فقر بالاتر از این هم هست. وقتی که کسی با روزی کمتر از 1 دلار زندگی میکنه، یا کودکی که با امید یافتن لقمه نان نیمکت مدرسه رو رها میکنه، این مسلماً در شرایط صلح به معنای واقعی کلمه به سر نمیبره.
شیرین عبادی همه این عوامل را علاوه بر حضور خطر جنگ در زندگی مردم دلیلی می‌داند برای تأسیس شورای ملی صلح.
ما به دنبال وضعیتی هستیم که شهروندان بتوانند با آزادی و حفظ کرامت انسانی خودشون زندگی کنند و بر همین مبنا شورای ملی صلح پایه‌گذاری شد. هم پرهیز از جنگ و هم بررسی راه‌های برون رفت از این بن‌بست سیاسی و هم ارائه طرق برای ایجاد شرایط صلح‌آمیز. اون چه که شورای ملی صلح تلاش می‌کنه دستیابی به وضعیتی است که انسان‌ها بتوانند با حفظ کرامت خودشون با آزادی زندگی کنند. در حال حاضر تعدادی از نویسندگان و ژورنالیست‌های ما در زندان هستند و اخیراً هم طرح تشدید مجازات اخلال کنندگان در امنیت روانی جامعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که یک فوریت اون هم به تصویب رسیده. طبق این طرح علاوه بر اینکه بر تعداد جرائمی که مجازات اونها اعدام است افزوده می شود، اساساً امنیت قضایی شهروندان هم به مخاطره می افته. به عنوان مثال در قانون پیشنهادی نوشته شده که جرم شرارت مستوجب اعدام است. اما شرارت چیست؟ در هیچ جا تعریف نشده. در هیچ یک از قوانینی هم که قبلا به تصویب رسیده تعریف نشده. آیا اگر یک جوانی سنگی انداخت شیشه همسایه شکست، این مصداق شرارته؟ آیا موی ژل زده و رفتن به خیابان مصداق شرارته؟ چرا سرنوشت مردم و حیات و ممات مردم رو در ابهام نگه می‌دارید که همه از هم بپرسند ما چه کار نکنیم که مستوجب اعدام نشویم؟ و یا اینکه در همین طرح ما می‌خوانیم تأسیس سایت و وبلاگ نویسی اگر مروج فساد یا الحاد باشد در ردیف سرقت مسلحانه و تجاوز و به عنف و مستوجب اعدام. و سوی دیگر فساد یعنی چه؟ نوشتن چه چیزی فساد تلقی می شود؟
شیرین عبادی می گوید این شورا از همه طیف‌های مختلف اجتماعی مانند هنرمندان، بازیگران، نویسندگان، دانشجویان و استادان، وکیلان و روزنامه‌نگاران، رهبران حزبی، کارگران و غیره دعوت کرده است تا به این شورا بپیوندند. با این حال او میگوید
علت اینکه میگوین شورای ملی صلح این است که درش بر روی ملت بازه. ما سنفی حرفه‌ای نیستیم، در برگیرنده کلیه افرادی هستیم که علاقه‌مند به صلح با تعریفی که گفتم هستند و میخواهند بررسی کنند راه‌های مسالمت‌آمیز دسترسی به این شرایط رو. کلمه ملی به این دلیل انتخاب شد.
هفته آینده به موضوع زنان در وضعیت جنگ می‌پردازیم. در این بخش به خبرها و رویدادهای این هفته ایران می‌پردازیم. نخست خبری از خارج از ایران. رویا کاشفی مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران که هفته گذشته از اعلام نامزدی جنبش زنان برای دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل خبر داده بود، میگوید سازمان ملل مهلت دریافت ایمیل های حمایت از این نامزدی را تا 31 ژوئیه یا 10 مرداد ماه یعنی حدود یک ماه افزایش داده است. بنابراین هنوز وقت برای ارسال ایمیل باقی است. ماجرا را از رویا کاشفی میشنویم.
با خوشحالی روز دوشنبه عصر ما ایمیلی را از سازمان ملل دریافت کردیم که ما را مطلع کرد از اینکه این تاریخ دریافت فرم ها تمدید شده تا تاریخ 31 جولای که 10 مرداد میشه، این تاریخ تمدید شده.
خانم کاشفی، آیا شما از روی این ایمیل ها تونستین حدس بزنین یا متوجه بشین که فرستندگان ایمیل ها، حالا غیر از سازمان هایی که اشاره کردین اونها به کنار، ولی افرادی که فرستادن آیا بیشتر زن بودن یا تماما زن بودن یا مردان هم بودن و اگر بودن چقدر بودن؟
با خوشحالی باید بگم که تمام زن نبودند و تعداد بیشماری مرد ایرانی هم حمایت کرده از نامزدی جنبش زنان ایران برای جایزه حقوق بشر سازمان ملل.
علت تمدید مهلت دریافت حمایت ها را خانم کاشفی احتمالاً میزان بالای واکنش ها میداند.
از روز اول جولای که ما اعلام کردیم که انجمن پژوهشگران ایران این نامزدی رو برای جنبش زنان ایران به وجود آورده، به ما 6100 و چند تا ایمیل آمد. حد متوسط روزی 600 تا 600 خورده ایمیل داشتیم، هم از سراسر دنیا، هم از اقصی نقاط ایران و هم نهادهای بین المللی. حتی قبل از اینی که مطلع بشن که این فرم تمدید شده تاریخ ارسالش، همچنان از ایران برای نامزدی میامد. بنابراین بسیار خوشحال کننده است که این فرصت اضافه رو ما داریم که بتونیم اینها رو هم اضافه بکنیم.
بسیار خوب. به این ترتیب هنوز 10 روز دیگر مهلت هست. و خبرهایی از داخل کشور. وضعیت ناامنی که شیرین عبادیان را وضعیت غیبت صلح تعریف میکرد، برای زنان و مردان به یکسان دشوار است. چه این وضعیت ترور شخصیت‌های سیاسی باشد یا بازداشت‌های شبانه و دستگیری و تفتیش وسایل شخصی دو برادر انسان دوست و محقق که عمر خود را وقف مبارزه با ایدز در ایران کردند. اما در هر دو مورد گویی وظیفه زنان بوده است که بار رساندن صدای عزیزان قربانی خود را به گوش جهانیان بر دوش کشند. مورد اول به 20 سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان مربوط می شود که در وین پایتخت اتریش صورت گرفت. همسر او هلن قاسملو، اهل جمهوری چک، در کنگره آمریکا و در برابر مدافعان حقوق بشر صدای شوهر قربانیش را بار دیگر به گوش جهان رساند تا نگذارد این اقدام تروریستی فراموش شود.
مسئله ترور وین از بین نرفته و نخوابیده و هنوزم زنده هست و شاید هم بشه کاری کرد برای روشن کردن این. البته برای ما روشنه مسئله وین، از اولم روشن بود، منتها وضع روابط اتریش با ایران اون موقع طوری بوده که نتونستیم مسئله رو روشن بکنیم، برای اینکه مردم اروپا و ایران بفهمن که قاتل کی بوده و چی شده. متاسفانه دکتر عبدالقاسملو که رئیس حزب دموکرات کردستان بوده، این حزبش وضعیت رسمی قانونی نداره. این هست که من تنها کسی بودم که میتونستم صدامو بلند بکنم و برم از اتریش دعوا بکنم که مسئله رو روشن بکنم که چرا این 2 نفر از 3 نفر زیر دست پلیس اتریش بودن، چطور شده که اونا رو آزاد کردن. آزاد کردن این 2 قاتل یک جرم بین‌المللی هست، نه فقط جرم اتریش.
آرش و کامیار علایی، دو برادر محقق و متخصص در زمینه ایدز و اعتیاد، هفته گذشته یکی شبانه و دیگری روز بعد دستگیر شدند و 22 روز پس از دستگیری آنان سرانجام وظیفه آگاه ساختن جهانیان از سرنوشت این زندانیان خاموش بر عهده مادر آنان قرار گرفت. خانم علایی میگوید هیچ خبری از سرنوشت فرزندانش ندارد.
خود من خبر ندارم که چه هست، اصلا چه اشکالی دارم باشون، خبری ازشون ندارم و هیچی هم به من نگفتن. والا من هیچی نمیدونم این مسئله چی تو پیش اومد، هم یه دفعه اومدم تو مثلا اینا رو گرفتم، من دیگه نمیدونم چی تو پیش اومد.
کی گرفتنشون؟
الان تقریبا 22 روز هست. اول آرش رو گرفتم، شب نگران شدم، زنگ زد گفت من خونه دوستم هستم، میام. تو با اینا اومدن یه کامیارم بردم. کامیارم بردم. پسر کوچیکم که کامیار از تو خونه بردم. آرش که ایرانی اصلا هیچ مسئله نداشت، بیمارستان کار میکنه. هیچ مسئله نداشت. کامیار الان تقریبا یه دو هفته بود اومده بود ایران. حالا وکیل میخوام بگیرم ولی هنوز مسئله‌شو معلوم نیست. ولی هنوز در حسرت وکیل نگفتن که وکیل براشون بگیرن یا نه. من هیچ چیزی هست نمیتونم بگم. چون اصلا این بحث من درباره علمی و این چیزا بوده. اصلا هیچ علتی نداشت. فقط درباره ایز و احتیاط کار میکردن. تو ایران بارها تلویزیون صحبت کردن در مورد این مسئله و اون پسر من خارج هم صحبت کردن رو ایز و احتیاط اینا بودن در دنیا خب چیز جهانی داشتن و معلوم بود همه میشناسن چون هیچ مسئله که رفتی با سیاسی و یا کار غیر از این کار رو داشته باشن نداشتن فقط کارشون تحقیق و علمی و این چیزا بوده.
صدای خانم علایی مادر آرش و کامیار دو دکتر متخصص و محقق در اعتیاد و پیشگیری از ایدز را می شنیدید. خانم علایی را از گفتگو درباره پسرانش باز داشته بودند. خبری هم از مجلس داریم. لایحه حمایت از خانواده روز 18 تیر بدون تغییر و اصلاح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. درباره این لایحه هفته آینده سخنان فاطمه حقیقت‌جو قانونگذار مجلس ششم را خواهیم شنید. به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. صدای دیگر اما صدای شماست. برای خاموش نشدن این صدا نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
می توانید با ایمیل هم با ما تماس بگیرید. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید سربلند و توانمند باشید.
مجله نیمه شب در اینجا پایان می گیرد. تا لحظات دیگر شنونده مروری بر خبرها خواهید بود. شب